قدرت حالا گیا خودش از طریق آدمهایی که منصوب میکنه زیر دست خودش مراقب رفتار و حرکت های مجموعش باشه. حالا طبیعتا اون رقابت اون تعارض اون هم خودش رو نشون میده. مدیر از طریق به دو نگاه ببینیم، یکی اینکه از طریق ایجاد رقابت تو افراد واسه اینکه تلاش کنن زودتر به هدف برسونن مجموعه رو،
بله.
خب مثلا پاداشی که تعیین میکنه با شاید یه موقع به فراخور تنبیهاتی که در نظر میگیره آدم‌ها رو به این سمت بیاره که تلاش بکنن که مجموعه رو به هدف‌های زودتر برسونن، مثلا تولید به حدی که باید برسونن یا ساعت ورود و خروجشون رو درست بکنن یا هر گزارشی میدن هر کاری که میکنن که سعی کنن تو اون حوزه بهترین باشه. یه نگاه دیگه که وجود داره اینه که باید مدیر خیلی متوجه اون ویژگی های شخصیتی افراد بشه. یعنی بعضی از آدم ها اصلا ذاتاً برتری جو هن، اصلا اسمش ایراد نیست، اسمش ویژگیه در مورد انسان ها، ولی این برتری جویی رو طرف به این سمت میبره که همه رو در همه ی حوزه ها تخریب میکنه، شاید بخاطر اینکه عجله داره که زودتر خودش دیده شه، زودتر به اونجا که دلش میخواد برسه، و شاید اصلا اینجا که دلش میخواد برسه برای سازمان جای مناسبی نباشه.
این برخورد داشتن با یه همچین آدمی که توی محیط کاری واقعا طبق فرمایش شما اصلا نگاه هم به جایگاه نمی کرد، یعنی اصلا بدون شناخت جایگاه یه کارشناس با مدیر میانی، با معاون، با هر کسی که میتونه در طول روز ببیننش، دقیقاً
همه خبرها رو بدونه که هر کدوم یه جا بره منتشر بکنه، آدمها رو شاید حالا کوتاه مدت هم نبینه، در بلند مدت میمونه تخریبشون بکنه که هر جور اتفاق خوبی میتونه بیفته برای خودش بیفته. من توی این سالهایی که تو سازمان کار کردم یا بودم مشاوره بود از دور و نزدیک دیدم معمولا این آدم موفقی نیستن.
خب چطور میشه باشون برخورد کرد؟
بعد متوجهشون کرد. ببینید اصلا شاید اونایی که مثلا حالا توریدی حرف بزنیم، اونایی که توی بخش انبار و تدارکات و اینان شرایط مناسبی واسه پیشرفت دارن، ولی اینا الکی من مثلا با بخش بازاریابی میجنگند، مثلا اونو تخریب میکنن، هم داره اون ور یه چیز رو خراب میکنه که خودش آیدی براش نداره، هیچ وقت اینو برای بخش بازاریابی نمیبیننش، از طرف دیگه نمیتونه خودش تو بخش تدارکات به بخش آدم موثر و مشخص و شناخته شده تبدیل بشه.
یعنی به جای اینکه توانایی خودش رو بالا ببره سعی میکنه اون رقیبش
مانعی میشه که رقیبش به جای درست برسه، هم خودش چون تلاشش رو اشتباهی مسیر داده به اونجا که میتونه نمیرسه، و خودش سازمان از دو ناحیه حداقل با این حرکت داره
سرمایه اجتماعی خودش رو هم که همون وثوق و اعتماد همکارانه از دست میده.
وای به اون روزی که این یه آفتی بشه از این شه که همه بخوان این مسیر، یا چند نفر بخوان این مسیر رو پیش ببرن، مثلا الف خانم الف رو دیدی، آقای الف رو دیدی اینجوری رفت جلو، من چرا نکنم؟ بعد شما ببینید که همه با هم دیگه توی جنگ سردی یا جنگ گرمی هستن، بعد سازمان منتظره که به هدف برسه، به فروش برسه، به تولید برسه.
این نکته است. شما هم به ما بگید لطفاً تجربهاتون رو. 22 65 25 25 و صدای شما.
در رابطه با رقابت در محیط کار دارید صحبت میکنید. من میگم که اگر ما محیط کار رو یه مکان ورزشی نگاه کنیم که البته نیست، ما داریم نگاه میکنیم، دو نفر که اطلاعات و آگاهی در رابطه با زمینه ورزششون و توانایی در اون زمینه دارن به رقابت میپردازن، طبیعتاً رقابت آخرش هم مورد پذیرش هر دو هست، یکی برنده میشه یکی دوم میشه. حالا متأسفانه که از بزرگترین ایرادای ما اینه که تو کارامون آموزش صورت نمیگیره، آگاهی بروز ما نداریم، اطلاعات نداریم، و وقتی که اینطوری میشه آدم ها با لیاقت سر پستاشون قرار نمیگیرن، طبیعتاً رقابت سازنده نمیشه، رقابت تخریب کننده میشه، و متأسفانه وقتی که شخص هم میخواد بره پستای بهتری رو بگیره با توجه به لیاقت های خودش نمیره بگیره. یکی از ایرادهای بزرگ سیستم های اداری ماه. ممنونم، صبوری هستم.
متشکرم آقای صبوری، ممنونم از شما. اینم یه تشریحی بود آقای دادشی که دوست خوبمون داشتن. آقای باقری از مشهد پیمک زدن، گفتن که کسی که تازه وارد یه مجموعه میشه باید چطوری رفتار کنه که بقیه گارد نگیرن؟
ما یه سری آیتم ها داریم که تصویر آدم ها تو ذهن بقیه، تو از اون آدم تو ذهن بقیه تصویر میسازه باشه، من در ذهن شما، شما در ذهن من. من هر چقدر سعی کنم درست باشم و درست عمل بکنم، آدم ها متوجه این میشن که من متوجه جایگاه خودم هستم، متوجه نوع رابطم با اون هستم. طبیعتاً باید ما تو همه حوزه هایی که فعال هستیم یا میخواییم فعال بشیم، مثلا رعایت پیشکسوتی رو بکنیم و نشون بدیم که رعایت میکنیم. برای رعایت این که طرف چه مهارت هایی داره و من ندارم رو بکنم. این رفتار دیده میشن، یعنی ما توی کوچه و خیابون هم اینا رو از هم دیگه میبینیم، تو جمعای صمیمی و نزدیک غیر کاری هم میبینیم. نشون بدم که من آدمی هستم که به کمال خودم به روش خودم فکر میکنم، اما اندازم رو هم میدونم.
این خیلی نکته مهمیه. دوست عزیزم آقا یا خانم آشنایی برامون پیامک زدن، آقای دادشی گفتن که بگین که هنگام استخدام چطور باید اون آدم ها رو پیدا کرد. به نظر من آدمی که رقابت سالم انجام میده آدم مسئولیت پذیریه، ولی آدمی که آدم رقابت ناسالم ایجاد میکنه آدمیه که اتفاقا اصلا مسئولیت پذیر نیست، نمیخواد تو جایگاه خودش بمونه و با تخریب دیگران پله میسازه و میره بالا.
آها، اینو در حین استخدام بدونیم منو فرها چجوری استخدامشون بکنیم که اصلا نیا تو شرکت.
بذارید حالا که یه دوستی از نگاه ورزشی صحبت کرد، ما اینو اصلا بستش بدیم. تو یه تیم 11 نفره فوتبال که حالا 22 نفر 11 نفرشون در هر مقطعی بازی میکنن، ببخشید هر کسی جایگاه خودش رو میدونه دیگه. اگه اون کسی که قرار دفاع چه عقب وایسته، اون که
صداتون گرفته های دلش، یه فاصله کوتاهی رو بگیریم، یه چایی من گفتم صد تا
تفاوت نظرها و ایده ها برای مدیریت نیروی انسانی در پاکار رادیو اقتصاد. کار ما باشید.
خب داریم در مورد رقابت صحبت میکنیم، این که توی محیطای کاری رقابت باید چطوری باشه، رقابت سالم چطوره، شما با همکارانتون با رقباتون چطور رفتار میکنید که رفتار سازندهی باشه که منتج به رشد میشه. سامانه پیام کوتاهمون 30036-37، شما تلفنمون 22652525. خب آقای دادشی بریم سراغ این که اگه یه نفر وارد شد چی کار باید بکنه و اون بحث استخدام.
گفتیم از مثال فوتبال بریم جلو، که من خیلی فوتبالی نیستم ولی انقدر که دیدم یه تیم فوتبال که چند نفر، حالا 11 نفرشون بازی میکنن، دروازه‌بان داره، دفاع داره، دفاع راست داره، حمله داره، اینا رو همه رو داره. تا حالا هر چی صحبت کردن بیشتر نظر بر این بود که آدمه بدونه که خودش اگه دفاع خوبی هست تو دفاع خودش رو تقویت کنه، اگه گلزنه تو حمله خودش تقویت بکنه. میخوام الان بررسی کنیم که سوال کشیدین که اصلا یه مربی چجوری داره انتخاب میکنه، متوجه بشه بعد بدونه که اصلا برای کدوم نقطه میخواد، برای کدوم پست باید آدم استفاده کنه. اگه من میخوام برای دفاع یکی رو بیارم، خب میرم میشنم بازی های تیمای مختلف رو نگاه میکنم که در سطحی هستن که میشه ازشون بازیکن اوورد جذب کرد، میبینم که این دفاع هاشون هر کدومشون بهترن با اون چیزی که من میخوام، با اون تیمی که من چیدم بهتر میخونن، از بین اونها دفاع انتخاب میشه. خط حمله ها معمولا کسی نمیره بازیکن دفاع انتخاب بکنه.
آها، یعنی باید آدم خودش رو پیدا کنیم تو اون زمین.
بله.
مناسب و... اون پست و اون شرایط.
بعد میریم میگردیم تو فضای موجود بین گزینه های مختلف، اونهایی که برای هر پست هستن که ما میخوایمشون رو با هم مقایسه میکنیم، انتخابش کنیم و بعد برشون تشریح بگیم من از تو چه انتظاراتی دارم، تو چه کارهایی باید بکنی، جامعه همکاران تو کیا هستند که اون خودش جایگاهش رو هم بشناسه.
930-0529 برامون پیامک زدن، گفتم من تجربه اینجور رقابت ها رو داشتم، قبول دارم که رقابت باعث پیشرفت میشه و رقابت نباید طوری باشه که طرف زیراب زنی کنه و به اصطلاح امروزی نون طرف رو آجر کنه. اینم نکته است.
بله.
خب شنونده عزیزمون پیامک زدن برامون و گفتن که یکی از همکاران ما متاسفانه همین نوع رفتار رو داره، هر چقدر هم که به مدیر میگیم براش اهمیتی نداره چون خبرهای دست اول مجموعه هم رو به گوش مدیر میرسه.
خب موافق باشین یه چند تا تلفن هم آماده کردیم.
خب این خبر رسوندن هم پس گوشه ذهنتون باشه که حتما باشه.
سلام عرض میکنم خدمت مدیر توانمند و همه دفتر در کاران رادی اقتصاد. موضوع برنامه‌تون موضوع جالبی است، خیلی ممنونم. اینی که یکی باعث بشه با تخریب دیگری خودش رو بالا بکشه متاسفانه سیاست خیلی غلطیه و همینطور که کارشناس محترم فرمودن باعث میشه که حتی به اون رقیب کمک بکنیم، حالا چه تو همکارا باشه چه تو رقیب. ما باید بیاییم با افزایش توانمندی های خودمون و حتی بعضی جاها شناخت درست رقیب و حریفمون باید بشیم که پیشرفت بکنیم. حتی اگه همکارم باشیم، اگر رقیبمون برنده باشه، این به معنی شکست ما نیست. ما میتونیم از اون رابطه چیزی یاد بگیریم. خیلی ممنونم. کریمیان هستم از تهران.
خیلی ممنونم آقای کریمیان و خیلی متشکرم از همه شنونده های عزیزم. آقای دکتر، این خیلی دیگه نقطه فکر میکنم پرتاب خوبیه برای اینکه آدم یه رقابتی ایجاد کنه که منتج به رشد کل مجموعه بشه.
بذار از اون خبررسانی بگیم که فهمیدی چون نکته مهمیه. من هم متاسفم برای مدیرانی که خبررسانی بین کارمنداشون رو جلوشون
رواج میدن.
بعضی وقتا رواج هم میدن. اینا آدمایی هستند که به نظر من به شناخت رسیدم. چایی هیچ کاری نمی کنیم که اینها نمیخوان به اندازه ای که باید روی بخش منابع انسانی انرژی بذارن، اینا انگار برون سپاری میکنن به کارمندها و متوجه نیستن که چه چالش بعدی رو راه میندازن، چه انرژی رو از سازمان هدر میدن. به طرف به شکل پنهانی میگن، بعد از مدتی مشخص میشه که این خبررسون مدیره، اما مدیر در هر سطحی که میتونه باشه. آدم ها به جایی که حواسشون به این باشه که خوب کار کنن، حواسشون به این است که این چیزی ازشون نبینه. ما اول صحبتمون گفتیم با هم دیگه که وقتی من خوب باشم همه میفهمن که خوبم، خوب کار کنم میفهمن که من هم
بر اساس عمل کردم.
همه مواظبن که فلانی نبینه چیزی بره بگه، در صورتی که بعد همه مواظب باشن که کاری که بهشون سپردن رو بهترین شکل انجام بدن. این ضعف بزرگ تو مدیرانیه که این شیوه رو ترویج میدن. راه مبارزه هم داره اگه خواستید تا وقت بگید
بفهمید.
خیلی برام جالب بود که یه شنیدم اگه کسی این کار رو میکرده، یه دوستی میگفت یه مجموعه کار میکرده، مثلا من میرفتم برای مدیر خبر میبردم که خانم فلانی این رو گفت، به جای اینکه مثلا بگه باشه یادداشت کنه، میگفت یه دقیقه باش، خانم صدا میکرد، خانم فندیشون میگه شما اینو میگی. یعنی همونجا با این مواجه کردن هم به همه این پیغام رو داد که من از این بساط خوشم نمیاد.
به دیگه جلوشو گرفت.
همون آدم فهمید که این مسیری برای ارتقا نیست. این مسیری که توش قرار داغون بشه، قرار نابود بشه.
و اگر یک مدیر واقعا باهوش باشه، آقای داداشیم، این خیلی سرعت سقوط مجموعه رو سریع میکنه.
بله
بله. چون نیروی متخصص،
من نیروی کار بلد نیست. نیروی من اومده که زیراب بزنه. حالا به قول فهمشون دوستمون که پیغام داده بود، اگر من قرار مجموعه زیراب زنی راه بندازم، برم یک کسب و کار مشخص
کنم.
ولی یه نکته دیگه که وجود داره که این دوستانم توی پیغامشون الان گفتن، اصلا ما بیایم تیمی ببینیم، کار تیمی که ببینیم هممون پیشرفت میکنیم.
یعنی مثلا
من توی رقابت سالم با شما وقتی کار میکنم، کمک میکنم که شما توی رقابت سالم باشی. هر کدوم توی رقابت سالم تعریفش چیه؟ هر کدوم مهارت‌های خودمون رو افزایش میدیم، هر کدوم دانش‌های خودمون رو افزایش میدیم. ما هر روز داریم به روزتر و آپدیت‌تر و اینها میشیم. و بعد اتفاقی که میفته که مجموعه ما به سود بیشتری میرسه و هم منفعتش بین ما تقسیم خواهد شد. به هر حال حالا ما سهامدارم اگر نیستیم، به هر حال پاداش تعلق میگیره به همه ما وقتی مجموعه ما پیشرفت کنه. مثلا وقتی یه تیم فوتبال به باز شرکت کنیم بهش میره بالا، میگن تیم فلان رفت بالا، اینکه حالا کی کجا پاس داد که این جزئیات بعدی
ماست. یکی گل میزنه ولی موفقیت مال همه هست.
اون تیمه، اون تیم قهرمان میشه،
تیمی دیده میشه.
بله. بنابراین بعد این رو بپذیریم که به هر حال در هر تیم ممکنه یک کم به طور خاص دیده بشه، تو هر شرکتی تو هر سازمانی بیفته، ولی ما هممون با همدیگه یه تابلو داریم، یک اسم داریم، یک برند داریم که منفعتش بین هممون تقسیم میشه، ضررهاش هم به همه ما خواهد رسید. اگر شرکت ما سود نکنه، ممکنه هر آن من رو دیگه تو اونجا نخون، یعنی تو باید تعدیل نیرو بشیم مثلا. هست.
بسیار عالی. آقای هوشنگ گودرزی خیلی لطف داشتن به برنامه، خیلی متشکرم آقای گودرزی. گفتن کاش که بیشتر تبلیغ بشه تا برنامه‌تون رو آدم‌های بیشتری بشن. ما هم همین آرزو رو داریم، چون بحث رشد منابع انسانی توی هر سازمان خیلی میتونه کمک کنه و این ما نیروهای متخصص داشته باشیم، اقتصاد پویاتری خواهیم داشت طبیعتا. شما ما رو به همکارانتون، دوستانتون معرفی کنید که بیشتر شنیده بشیم. و 162 هم شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست که میتونید زنگ بزنید و نظراتتون رو بگید. یه نکته ای رو آقای داداشی دوستان اشاره کردن، هم توی پیامک‌ها داشتیم هم توی تلفن، بحث آموزش. اینکه این آموزش چقدر میتونه مؤثر باشه. حالا شنونده عزیزم با شماره 913-7573 که نوشتن 25 سال هم هست مدیر یک مجموعه هستن، گفتن دو تا نیروی اینچنینی داشتم که اتفاقا وقتی باشون صحبت کردم دیدن که خیلی میل به دیده شدن دارن و این دیده شدن از سوی من مدیر وقتی اتفاق افتاد، اتفاقا جزء نیروهای خیلی خوب مجموعه شون هم شدن. این تعامل بین کارمند، کارگر و مدیر، تعامل درست و اینکه اون مشکل دیده بشه، رفع بشه، درمان بشه، چقدر کمک کننده است.
این واقعیتی که متاسفانه بعدش اشاره بکنیم با هدف اینکه ان شاء الله برطرف بشه، اینه که ما اصلا چجوری پرورش پیدا میکنیم و اون بخش شخصیت آدمه که برتری جوه یا حالا مصالحه جوه، اینا یه بخش ماجراست. اگه من توی فضای تربیت میشم، توی مثلا منظورم آموزشگاه و دانشگاه و مدرسه و خانواده و ایناست که من فقط باید به هر دلیل اول باشم، این منو به اینجا میبره که وقتی تو فضای کاری هم وارد میشم تلاش میکنم به هر ترتیب اول بشم. یه وقت اون کسی که بهش میگم تو باید حتما همیشه شنگرد اولی کلاس بشی، یه وقت نمیتونه و مثلا متوسمش به تقلب کردن. بعد من این آدم ها رو اونجوری مقابله باش نمی کنم، مسیر رو اشتباه بهش میدم، بعد میاد وارد محل کار میشه، اینجا هم یه شیوه تقلبی وجود داره، مثل زیراب زنی، مثل اینکه تخریب دیگران، مثل اینکه چوب لشکر بقیه بذاری، پیچ و شل کنی که کار طرف خراب بشه. اینا یه بخشش هم به اون فضای آموزشی ما برمیگرده. این که آدم ها میخوان دیده بشن، ظرفیتاشون اگر بهشون بگیم و بگیم من حواسم به شما ها هست و برای شما همچین برنامه ریزی هایی دارم، متوجه میشن طبق فهمش دوستی که گفتن که دارن دیده میشن، پس لازم نیست با هم بجنگن، لازم نیست هم بیاد تخریب بکنن،
در کنار هم رشد میکنن،
در کنار هم رشد میکنن و همه با هم یه منافع رشد و مجموعه میکنن.
آیه دادشید 912-1244 گفته، گفتم برای بعضیا ممر درآمدیه اینکه خبرچینی کنن یا چاپلوسی کنن، این همون داستان پاداش دادن مدیراست.
به همون مدیره برمیگرده دیگه، شما تو مجموعه کار میکنی هیچ وقت نمیدید چرا فلانی داره بیشتر از بقیه میگیره، چرا بیشتر از بقیه توجه بهش میشه، بعد مدتی شاید متوجه بشید که آدم که خبره بقیه رو میبرده و اون وسط در مورد آموزش هم گفته بودید بگید بله. اگر الان موقعش هست
بفرمایید.
من اینو می‌خواستم به عنوان خروجی کلی این بحث حالا امروز با هم دیگه داریم بگم که اصلا اصلی ترین عامل رشد آدمانی که موفق شدن توی رقابت آموزش. یعنی ما وقتی حرف از کیفیت میزنیم، آموزش کیفیت رو جواب میده. وقتی بحث از منابع انسانی میزنیم، میکنیم آموزش این رو جواب میده. وقتی میگیم نوع ارتباطات رو چجوری بچینیم، آموزش نه. ما یه چیزی مثل مزیت رقابتی دیگه. مزیت رقابتی تعریف سادهش چیه؟ میگه اون ویژگی مثبتی که شما دارید و دیگر من که به اون برسن یا نمیتونن یا خیلی سخت میتونن. پس تفاوت از این شکل که رسیدن به اون ویژگی که ما ایجاد کردیم تو کارمون تو محصولمون برای دیگران یا غیر ممکنه یا خیلی سخت. ببخشید بگم بزرگترین مزیت رقابتی هر انسان برای خودش و برای هر کسب و کار بین آدمهاش آموزش.
بله. و اینکه آموزش رو به کار بگیرن آیه دادش. یعنی این آفت هم نباشه که ما دوره‌ها رو برگزار میکنیم، بعد کارمند میگه خب من این دوره رو برگزار کردم ولی شما استمراری در اون عمل یا اقدامی در جهت به کارگیری اون دانش نمیبینید.
قطعا آموزش خودش میتونه موضوع حداقل یک بحث 45 ساعتی باشه. آموزش مناسب توسط آدم مناسب برای آدمهای مناسب اون و به شکل مناسب که بعد ما باید سی شاخص بعد تو عملکردها بچینیم که ببینیم آیا من توی 6 ماه اول امسال 3 تا کلاس با این هدف گذاشتم، آیا توی خروجی‌ها دیده شده، تو ارزیابی‌ها دیده شده، کیفیت من اعتماد کرد، اگر نکرده مسئله درستش رو پیدا
کنم. بسیار نکته دیگه بسیار باقی مونده خوب. چون پایان برنامه است.
خب پس من دیگه اصلا اینجوری نباید رقابت بکنم، میشه خیلی علمی میرزایی و پورماجوری اینا رو شکست.
خیال این میرزایی میشه
نه، الان که من 4 سال فعلا مدیر صنفم شدم، یعنی هم هیئت مدیره رو دارم هم صنف رو من دارم.
نکته که هست این که من مثلا که ما اگه بخوام جنبندی کوتاهی هر چیزی که گفتیم و نگفتیم بکنیم، اینه که رقابت عامل پیشرفته. ما گفتیم بعدی دوزخ و بهشت از همینجا داره میاد و اینکه ما آدم‌هایی رو داشته باشیم که خودشون از ابتدا خوب پرورش پیدا بکنن قبل از اینکه وارد محل کار بشن، مسئولیت جاهای قبل از محل کاره. توی محل کار هم ما با تعریف رابطه، با تعریف نیازها، با تعریف جایگاه‌ها و بعد با تعریف شاخصه که اینا درست اندازه بگیرن میتونیم نشون بدیم که رقابت سالمی که میگین چیه. شما باید این هدف رو میزدی، شما باید این محصول تولید میکردی، شما باید این مشتری رو جذب میکردی، نه هر کدوم دنیا یعنی برای خودشون. آدم ها تو مسیر درست بندازیم و اگر قراره یه حرکت رو بگیم، حرکت این باشه که این بساط زیرآبزنی و خراب کردن دیگران رو جمع
بکنیم. نظرم عوض شده به دکتر داداشی، ما بعد یه طریق دیگه میرزایی رو
محمودی توی خط تولید یه چرخی بزنیم،
یه بیرون نکنید که سنفتون کنن اصلا بپاشه.
نه نه میرزایی دیگه اوج شده. آیه
داداشی خیلی متشکرم
از شما
که با ما بودید آخر هفته.
خوش
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531. نشانی سایت www.samabam.com.
شرکت گلپون شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی دل رباتر بودو.
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
پیچ اشپیل ایران با سالها سابقه در تولید پیچ‌های صنعت خودرو، نفت و گاز و پتروشیمی و لوازم خانگی توانسته با کیفیتی بی‌نظیر در صنعت به درستی بدرخشد. تلفن تماس 021-55-42-53-10. پیچ اشپیل ایران.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس،
شرکت مهندسی صنعت و تولید جهازساز با 3 دهه تجربه طراحی و دانش ساخت، با فناوری روز و همکاران متخصص، تولید کننده چراغ‌های خودرو، دارنده نشان استاندارد و ایزو در زمینه کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداری استاندارد و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودروسازان کشور. شرکت جهازساز، تولید کننده چراغ‌های خودرو.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی، با اقساطی متنوع و آسان، بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر. راستی هر جوری حساب کنی قسطی بخری بردی.
سری سری بچا باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها.
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتان با 20 ماه ضمانت.
95-95
95-95
95-95
95-95
95-95
95-95
95-95
95-95 کد خوشمزگی، ضربان سلامتی، پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند.
کلیات این کتاب راجع به اینه که چطور می شود کارمند هم بود و ثروتمند شد.
این کتاب به بررسی رابطه بین روایت ها و رخدادهای اقتصادی می پردازد.
نام کتاب من باختن با مهره سفیده.
آقا شما که آشنایی با کاملا مباحث اقتصاد خانواده، ببینید که این کتاب گفته من با 10% درآمدمو پس انداز کنم.
این کتاب بررسی می کنم که چرا کسب و کارها شکست می خورن.
نور مهربان کتاب مثل آسمان کتاب گنج ناگشوده این پیش روی من کتاب حاصل بهار و گل در دل خزان کتاب شعر خوب دوستی یار مهربان کتاب.
یک سوال یک کتاب.
من مترجم کتابی به اسم شرکتی به اندازه کافی بزرگ هستم و دوست دارم در مورد این کتاب مقداری براتون توضیح بدم.
در برنامه امروز یک سوال یک کتاب همراه شدیم با خانم کتایون طاهری رستمی، مترجم محترم کتاب شرکتی به اندازه کافی بزرگ، تا از دلایل ترجمه این کتاب برامون بگن.
من دوست داشتم مسیر کارآفرینی رو خودم تجربه کنم و توی موضوعی شروع به کار بکنم و سراغ منابع زیادی رفتم تا سوالاتم رو بتونم پاسخ بگیرم. افراد زیاد، کلاس‌های زیاد و متوجه شدم که منابع کافی در این زمینه وجود نداره و به راحتی نمیشه متوجه شد که چه مسیری رو باید آغاز کرد و کار رو چگونه باید شروع کرد. هنگامی که این کتاب رو به زبان انگلیسی می‌خوندم متوجه شدم که جای چنین کتابی در صنعت کتاب ایران در حوزه مباحث کسب و کار و کارآفرینی بسیار خالیه. بنابراین تصمیم گرفتم این کتاب رو ترجمه کنم و تقدیم کنم به زنان ایران، کسانی که دوست دارن در صنعت وارد بشن یا انواع اقسام کارآفرینی رو داشته باشن. در فصل یک سوال خیلی کلیدی از مخاطب پرسیده میشه و اینکه این فرد پیشینه پیش خودش فکر کنه که چرا تصمیم گرفته یک کارآفرین بشه. جواب این سوال رابطه یه اون کارآفرین رو با کسب و کارش کاملا نمایان میکنه. حتی قبل از اینکه یه نفر کسب و کارش رو آغاز بکنه هم باید دقیقاً به این سوال جواب بده که چرا من میخوام کارآفرینی بکنم و انگیزه اصلی من از ایجاد یک کسب و کار چی هستش. معمولا برای خانم ها 4 انگیزه اصلی وجود داره که به خاطر این انگیزه هست که خانم ها دوست دارن کارآفرین بشن. اولین انگیزه ایجاد معنا هستش و این انگیزه اکثرا در آقایون کمتر دیده میشه ولی در خانم ها بیشتر دیده میشه. خانم ها دوست دارن معنا خلق کنن، دوست دارن تفاوت ایجاد کنن و ارتقا ایجاد کنن. انگیزه دوم داشتن آزادی عمل هست که به وسیله کارآفرین شدن هر فردی میتونه به دست میاره. و انگیزه سوم فرصت جدیدی هست که پیش پاشون قرار گرفته و اونها میخوان از این فرصت برای ایجاد کسب و کار استفاده کنن. و انگیزه چهارم کسب پول هست که قاعدتا کسب و کار اگر کسب پول درش وجود نداشته باشه در دراز مدت دوام نخواهد داشت. در این کتاب مثال‌های زیادی از زنان متعدد آورده شده که در این بخش به ازای هر کدوم از این ایده‌هایی که گفته شد و انگیزه‌هایی که گفته شد یک مثال از یک خانم کارآفرین گفتند. یک مثالش رو بگم خدمتتون. یک خانومی بوده که سنش مقدار گذشته بوده و موفق نشده بوده مادر بشه، ولی خاله بسیار خوبی بوده و 6 خواهرزاده برادرزاده داشته که همه عاشقش بودن و به اینها خیلی کمک‌های زیادی می‌کرده و این توانایی خودش رو آورده در قالب یک کسب و کار ارائه داده. اول از همه یک کتاب نوشته به اسم خاله دانا و بعد رفته یک وبلاگ و وبسایت طراحی کرده و تمامی مطالبی که به عنوان یک خاله توانایی‌های خودش می‌دونسته رو اونجا بیان کرده و بعد شرکتی رو تأسیس کرده که تمامی خاله‌هایی که مشابه خودش بودن رو در اون شرکت